درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم. غزل شماره 315 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازم. عیشهاتان نوش بادا هر زمانه ای عاشقان، و از شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان. نوش و جوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید، برگذشت از عرش و فرشین کاروان ای عاشقان. از لب دریا چه گویم، لب ندارد بحر جان، برفزود است از مکان و لا مکان ای عاشقان. ما مثال موجها اندر قیام و در سجود، تا بدی داید نشان از بی نشان ای عاشقان. گر کسی پرسد کیانی دی سراندازان شما، هین بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. خرما آن دم که از مستی جانان، جان ما می نداند آسمان از ریسمان ای عاشقان. طرف دریایی معلق آمد این دریای عشق، نی به زیر و نی به بالا نی میان ای عاشقان. تا بدید آمد شعاع شمس تبریزی ز شرق، جان مطلق شد زمین و آسمان ای عاشقان. این غزل که در معنای عشق و عاشقی بود، بحث مولانا هم در میانه داستان طوطی و بازرگان بحث عشق و عاشقی است. توجه دارید که داستان برای مولانا بهانه است، یک چارچوبی است تا او بتونه حرفای خودش رو بزنه. آخرین ابیاتی که خواندیم این دو بیت زیبا بود: باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. عشق رو به یک باغ سرسبزی تشبیه میکنه بی منتها، که میوه هایی داره غیر از غم و شادی، و غم و شادی مربوط به عشق های این جهانیه و عاریتیه. کما اینکه قبل از این دو بیت میگه که دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. غم و شادی رو لازمه عشقهای غیر الهی میدونه، اما در اون باغ خرم بی انتهای عشق میوه هایی هست غیر از غم و شادی، از اون میوه ها بسیارم هست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. باغ عاشقی بهار نداره، خزانم نداره، یعنی اینطور نیست که دگرگون بشه، یه وقت باشه یه وقت نباشه، دائما سبز و تره، همیشه بهاره. در واقع اینطور نیست که خزانی در پی بهارش بیاد. و فارغ از این تحولات، برتر از این تحولات. این ابیاتی بود که خواندیم. بیت جدید امروز این بیت 1795 در طبع نیکلسون. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو. دو مرتبه وصف عشق رو میکنه و عاشقی رو. خطاب به معشوق میکنه، میگه ای خوب رو، ای صاحب حسن، باید زکات حسن رو بدی. هر کی هر نعمتی داره، هر ثروتی داره، باید زکاتش رو بده. زکات العلم نشروه، کسی که دانش داره باید زکاتش رو بده، کسی که حسن داره باید زکات حسنش رو بده. خب حالا تقاضای مولانا چیه؟ میگه شرح جان شرح شرح بازگو. این رو از معشوق میخواد، از معشوق درخواست میکنه که احوال عاشق رو بیان بکنه. این جان شرح شرح یعنی جان عاشق، شرح شرح یعنی پاره پاره، تشریح یعنی پاره پاره کردن، گشودن، باز کردن، که در همون بشنو از نی چون حکایت میکند، در اونجا میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این سینه شرح شرح یعنی سینه پاره پاره. شرح جان شرح شرح یعنی شرح جان عاشق. از معشوق میخواد که اوصاف عاشق رو بیان بکنه. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو. حالا خودش میگه که این جان شرح شرح چه جور جانیه و احوال این جان چیه. کز کرشم غمزه غمازه‌ای، بر دلم بنهاد داغی تازه‌ای. میگه من عاشق حالم اینه که معشوق با کرشمه یه غمزه غمزه زنی داغ تازه‌ای بر دل من نهاده شده. کرشم همون کرشمه است. کرشمه هم یعنی حرکات ظریف لطیفی با چشم و ابرو، که در واقع بیرون از قول و سخن و گفتاره، ولی باعث دلربایی معشوق از عاشق میشه. این رو میگن کرشمه. و کرشم هم همون کرشم است. میگه یه غمازه‌ای، غمازه یعنی غمزه زن، غمزه هم همون کرشم است، یعنی باز همون حرکات چشم و ابرو. میگه کرشمه یک کرشمه زنی، غمزه یه غمزه زنی، حرکات لطیف و دلربای یک معشوقی بر دل من داغ تازه‌ای نهاده. کز کرشم غمزه غمازه‌ای، بر دلم بنهاد داغی تازه‌ای. من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همی گفتم حلال او میگریخت. میگه او خون من رو میریخت و من حلالش میکردم، و در این حال که من می گفتم که حلالت کردم، او فرار می کرد از من، در حالی که من می گفتم حلالت کردم، که او پیش من بماند، از من نترسد. وقتی خب یه قاتلی خون مقتولی رو میریزه طبیعیه که فرار بکنه، ولی من میگفتم حلال کردم که او فرار نکنه، ولی با وجود این باز از من دوری میکرد. من برای اینکه به وصال او برسم من همی گفتم حلال، او میگریخت. یعنی باز وصال در دسترس من نبود، با اینکه من اون قتال خونریز رو حلال میکردم. بعد میپرسه، سوال میکنه، چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان؟ میگه چرا از ناله عشاق، عشاق زمینی ما انسانها تو فراری هستی، چرا میگریزی از ناله خاکیان؟ خاکیان یعنی ما انسانها، انسانهای ساکن عالم ناسوت و عالم ملک. غم چه ریزی بر دل غمناکیان؟ چرا دلهای غمناک ما رو بیش از پیش غمگین میکنی؟ چرا دلهای ما رو آکنده از غم میکنی؟ این حالت یک بنده عاشق در مقابل خدا. میبینید رابطه، رابطه عشق، این مهمه که اساس رابطه انسان و خدا در عرفان اسلامی و در عرفان مولوی عشق و عاشقیه، محبته. یعنی انسانی که خدا رو میپرسته در واقع داره عشق خودش رو به اون حسن مطلق نشان میده و خودش رو هیچ نمیدانه در مقابل اون هستی مطلق، در مقابل اون حسن مطلق. و این احوال خودش رو بیان میکنه. این بیت که چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان، این دو بیتی بابا طاهر رو به یاد من آورد که تو که یارم نئی پیشم چرایی، تو که نوشم نئی نیشم چرایی، تو که مرهم نئی زخم دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی. اینجا مولانا همین سوالو میکنه، چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چه ریزی بر دل غمناکیان؟ ای که هر صبحی که از مشرق بتافت، همچو چشمه مشرقت در جوش یافت. باز ببینید اون معبود و معشوق حقیقی رو، اون حقیقت عشق رو چطور وصف میکنه. میگه هر صبحی که، هر بامدادی که از مشرق تابیدن آغاز بکنه، تو رو چجوری میبینه؟ تو رو یک چشمه مشرق میدونه. مشرق یعنی اشراق کننده، یعنی تابنده، یعنی چشمه نور. تو یک چشمه نوری هستی که دائم در جوش و خروشی. شما چشمه آب رو در نظر بگیرید، دائم داره میجوشه. خدا در بیان مولانا یک چشمه نور جوشانه، خروشانه. کل یومن هو فی شأن، این چشمه دائم داره می جوشه. و هر صبحی که چشمش رو باز میکنه از مشرق، هر صبحی که میتابه، تو رو میبینه که مثل یک چشمه نور تابنده در جوش و خروشی. ای که هر صبحی که از مشرق بتافت، یعنی تابید، همچو چشمه مشرقت در جوش یافت. چون بهانه دادین شیدات را، ای بها نه شکر لبهات را. اول مصرع دوم رو معنا کنیم. خطاب به معشوق میگه که تو که شکر لبهات قیمت نداره، یعنی از قیمت بالاتره، نمیشه قیمت گذاشت روی شکر لبهات. ای بها نه شکر لبهات را، ای تو که اون لب شیرینت بی قیمته، یعنی نمیشه براش قیمت قائل شد، چون بهانه دادی این شیدات را؟ چرا من عاشق شیدا رو بهانه میدی، امروز و فردا میکنی؟ معشوقی که با بهانه عاشق خودش رو سرگردون میکنه، امروز و فردا میکنه، بهانه میده دیگه. میگه چرا در واقع دیدار مینمایی و پرهیز میکنی، بازار خیش و آتش ما تیز میکنی؟ چون بهانه دادی این شیدات را، ای بهانه شکر لبهات را. این بهانه و بهانه رو جناس کرده، همطور که ملاحظه میفرمایید. ای جهان کهنه را تو جان نو، از تن بی جان و دل افغان شنو. خدایا تو این عالم قدیم رو جان تازه ای. در بیان مولانا، در باور مولانا، خدا جان جهانه. همطور که ما به جان زنده ایم، ما به عنوان جزئی از جهان و کل این جهان با جان جهان زنده ایم که خداست. خدا جان نو جهان کهنه است، یعنی این جان هر دم در این جهان دمیده میشه. اینطور نیست که یک بار در آغاز خلقت خدا جانی در جهان دمیده باشه و تمام شده باشه، رابطه جهان و خدا قطع شده باشه. نه، همینطور هر نفس خداوند با نفس الرحمن در این جهان جان میدمد، جان نو. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است. همینطور هر لحظه ای، هر آنی با یک جان نوی جهان زنده میشه. از تن بی جان و دل افغان شنو. حالا از زبان من، از جسم من، از این جسمی که بی جان و دل شده، جان و دلشو تو بردی، بیا حالا ناله ها و افغان این تن بی جان و دل رو بشنو. خب بعد میگوید که شرح گل بگذار از بحر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. خود مولانا به خودش میگه، میگه تا حالا داشتی وصف معشوق رو میگفتی، شرح گل رو میگفتی که بلبل عاشقش شده، یه قدری هم شرح بلبل رو بگو که از گل جدا مونده و به فراق مبتلا شده. چون عشق دو طرف داره، یه معشوق یا عاشق. گل اشاره به معشوق و مقام معشوقی، و بلبل اشاره به مقام عاشقیه. میگه حالا تا حالا وصف گل رو میکردی، بیا وصف بلبل رو بکن. شرح گل بگذار از بحر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. حالا شرح بلبل چیه؟ از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. میگه این جوش ما، این هیجان ما، حرارت ما، جوشش ما، کوشش ما، از جنس عشقهای معمولی نیست که تابع غم و شادی باشه. این همونطور که گفتیم فراتر از غم و شادیه. هوش ما یعنی آگاهی ما. هوش در مثنوی به معنای آگاهیه. این آگاهی ما، این در واقع خودآگاهی ما، کانشسنس ما به قول فرنگی ها، این وجدانی که ما میکنیم، این درکی که ما داریم، این خیالی نیست، وهمی نیست. برخلاف خیلی از افکار انسانی که پیچیده در خیال و وهمه، غیر واقعیه، این غیر واقعی نیست، خیالی نیست، وهمی نیست. این آگاهی ما با خیال و وهم نبود، هوش ما حالتی دیگر بود کان نادر است. تو مشو منکر که حق بس قادر است. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزل اندر جور و در احسان مکن. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند، حقشان وارث است. میگوید که این عشقی که ما داریم، این عشقی که بلبل داره، بلبلی که خود مولاناست، این عشق از جنس عشقهای معمولی نیست، این یه حالت دیگره. البته فراوانن نیست، نادره، حالت دیگر بود کان نادر است. تو هم اگر اینو تجربه نکردی، نمیفهمی، لذتش رو نچشیدی، انکار نکن. بدون که خداوند تواناست در اینکه چنین عشقی رو ایجاد بکنه. تو قیاس از حالت انسان مکن. علت این که نمیفهمی این عشق خدایی چگونه عشقیه، این است که همیشه تصورت از عشق، تصور عشق انسان به انسانه. خب عشق انسان به انسان تابع غم و شادیه. میبینی خوشحال میشی، نمیبینی غمگین میشی. اما اون عشقی که در واقع یک عاشق داره نسبت به اون حقیقت هستی و حسن مطلق، که مثل یک قطره‌ای در دریای بیکرانه، در باغ سبز بی منتها دیگه خودش رو نمیبینه و تسلیمه، اصلا این دوگانگی دیگه برطرف شده، اینکه من عاشقم، اون معشوقه، من یه چیزیم، اون یه چیز دیگه، این دوگانگی، اینا همه برطرف شده، این حالت رو تو نمیتونی بفهمی که چیه. همش دائم با عشق انسان به انسان قیاس میکنی. نکن این کارو. تو قیاس از حالت انسان مکن. منزلن در جور و در احسان مکن. این عشقهای انسانی دائر مدار جور و احسانه و یا بدی میبینن عاشقا یا خوبی. این رفتارهای انسانی، این مناسب نیست که تو اینو مبنا قرار بدی. منزل نکن توی این مفاهیم جور و احسان و از اینا بگذر، توقف نکن. مشکل تو اینه که تو این مفاهیم موندی. جور و احسان، رنج و شادی حادث است، حادثان میرند، حقشان وارث است. میگه اینا همه احوالات گذراست. جور و احسان، رنج و شادی، رنج ناشی از جور، شادی ناشی از احسان، اینا همه موقتیه، اینا همه حادثه، گذراست. هم حادث شده هم زائل میشه، فانی میشه. هر حادثی در واقع یک روزی عمرش به سر میاد، فانی میشه، حادثان میرند. پس جور و احسان و رنج و شادی دوام نداره، بی دوامه، اینا همه میرا هستند. اونی که باقی میمونه خداست، حقه، و در واقع حقه که وارث همه حادث های میراست. یعنی او باقی همه اینا که میمیرن در اون دریا غرق میشن. حادثان میرند یعنی میمیرند، حقشان وارث است. خب گفتن که مولانا بیشتر شبها مثنوی رو میسروده و حسام الدین یا حسام الدین چلبی مینشسته در کنار مولانا یادداشت میکرده. مولانا دیگه از خود بی خود بوده در این احوالات خودش. خیلی وقتا شب تا صبح او سرگرم سرودن مثنوی بوده و احوالات خودش رو در شعر بیان میکرده. یکی از اون شبها همین شبی بوده که این اشعار رو می سروده. می بینید که چقدرم اوج گرفته در بیان مقام عشق و عاشقی و گل و بلبل و باغ سبز بی منتهای عشق و اینها. بعد یک باره از پنجره نگاه میکنه میبینه که صبح شده، میگه صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. در واقع متاسف میشه از اینکه حسام الدین چلبی این اندازه به زحمت افتاده که یک سره داره مینویسه و چشم به دهان مولانا دوخته، خطاب به خدا میکنه میگه ای تو که پشت و پناه صبحی، صبح شد صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. مخدومی یعنی مخدوم، این یای تفخیمه، وقتی میخوان احترام بگذارند یه یای گاهی اضافه میکنند. مخدوم یعنی اون که ما خادمشیم، سرور. عذر مخدومی حسام الدین بخواه، یعنی تو عذرخواه ما باش به جای من از حسام الدین، تو جبران کن، تو پوزش بخواه این زحمتی که ما به حسام الدین میدیم. عذرخواه عقل کل و جان تویی، جان جان و تابش مرجان تویی. تو هر عقلی، هر جانی که هست عذرخواهش تویی. حالا اینجا عذرخواه به معنی همون که جبران کننده زحمت و پوزش خواه. حالا حسام الدین رو مقامش رو میبره بالا، به عقل کل تشبیهش میکنه، به جان تشبیهش میکنه، میگه عقل کل و جان تو باید در واقع عذرخواه اون باشی. تو جان جانی، تو تابش مرجانی، درخشانی، تو لطیفی، تو نوری، تو جان جانی. عذرخواه عقل کل و جان هم تو هستی، تو عذر از حسام الدین بخواه. تافت نور صبح ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو. صبوح یا صبوحی به معنای شرابیه که بامداد میخورند، در حافظم مکرر آمده. بر من که صبوحی زده ام خرقه حرام است، ای مسجدیان جانب میخانه کدام است. صبوحی زدن یعنی شراب بامداد خوردن، که کنایه از مقامات سحرگاهی عارفان و عشاق داره. اون وقت می منصورم به معنای شراب پیروزیه. منصور یعنی نصرت یافته، یعنی پیروز. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، یعنی پرچم پیروزی، پیروزمندی پادشاه رسید. می منصور اینجا اشاره به حسین ابن منصور حلاج نداره به نظر من، با اینکه بعضی از شارحان گفتن، ولی نه، می منصور یعنی باده پیروزی، باده فتح. و صبوحی اینجا به معنای صبوحی زدنه. این یای مصدری اینجا. صبوحی دو معنا داره، یکی به معنای شراب بامدادیه، یکی به معنای در بامداد شراب خوردنه. این صبوحی که در اینجا آمده به معنای در بامداد شراب خوردنه. در صبوحی با می منصور تو، یعنی در شراب خوردن بامداد که ما می پیروزی و جام پیروزی تو رو، جام نصرت تو رو در دست داشته باشیم، در اون حالت نور صبح و نور ما از نور توست. تافت نور صبح و ما، یعنی نور ما. تافت نور صبح و ما از نور تو. تابندگی نور صبح و نور ما از نور توه. و ما در صبوحی یعنی در می صبحگاهی زدن، می منصور تو رو در دست داریم، اون باده پیروزمند تو رو در دست داریم. داده تو چون چنین دارد مرا، باده کبود کوترب آرد مرا. من که از لطف تو این چنین سرمستم، چه احتیاجی به باده دارم تا من بخوام از باده به طرب بیام؟ اینجا مولانا میخواد ما رو توجه بده که این حالت من، این وجد من، این مقامی که من میبینم، این نوری که من میبینم، این اصلا قابل قیاس نیست با اون طربی که از باده حاصل میشه. داده تو یعنی عطای تو چون چنین دارد مرا، وقتی من از عطای تو اینطور سرمستم، باده کبوت کوترب آرد مرا. حالا باده چیه؟ باده چه ارزشی داره، چه قدرتی داره که بخواد اون منو به طرب بیاره؟ باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش گدای هوش ما. خب میدونید که باده حباب بر سرش میاد، جوش میزنه، میجوشه و تخمیر میشه. تخمیر شدن در خمرم همینه دیگه، که هی وقتی یه چیزی تخمیر میشه حباب بر سرش نقش میبنده. بادرم که میگن باده، علتش اینه که هوا یعنی همون باد میاد به صورت حباب روشو میگیره، یعنی این باده رو از باد ساختن. باد اینجا همون هواییه که توی حباب روی باده مینشینه. این در جوشش که میاد، این حبابهای باد و هوا که روشو میگیره، اینو به همین جهت گفتن باده. باده دائم در جوششه، ولی این باده معمولی که در جوششه نیازمند جوش و خروش انسان کامله، یعنی اون گدای ماست نه ما گدای او. اون جوششی که در باده هست، اون تازه از ما گرفته جوشش خودش رو. باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش گدای هوش ما. این آسمان، این افلاک که دارن میچرخن، اینا دست نیاز به سوی عقل و خرد و آگاهی ما دراز کردن. چرخ در گردش یا چرخ در گردش گدای هوش ما، یعنی این چیزی که ما داریم، این درکی که ما داریم، این جوشی که ما داریم، خروشی که ما داریم، عشقی که ما داریم، این سرمنشأ همه چیزه. باده از ما مست شد، نی ما از او، غالب از ما هست شد، نی ما از او. فکر نکنید که ما از باده مست شده ایم، باده مستیش رو از ما گرفته، برعکسه. غالب از ما هست شد، نی ما از او. ما تصورمون اینه که هستی ما از این جسمه، از این کالبده، از این قالبه. اینطور نیست، این جان بوده که این جسم رو ایجاد کرده. اینطور نیست که جسم اصل باشه، جان فرعش باشه. جان اصل، جسم فرعشه. جان بوده که جسم آمده، جان جسم رو ایجاد کرده. عشق بوده که مستی در باده ایجاد کرده. باده از ما مست شد، نی ما از او، قالب از ما هست شد، نی ما از او. ما چو زنبوریم و قالب ها چو موم، خانه خانه کرده قالب را چو موم. ما انسان هایی که می توانیم به این مقام والای عشق الهی برسیم، مثل زنبورهایی هستیم که خانه سازی میکنن. زنبورها که کندو میسازن برای خودشون، اونا قالب میسازن یا قالب میسازن، خانه خانه میسازن. چطور زنبور اصل و فعال و خانه رو زنبور میسازه با اون شهد و عسلی که از گلها در اون رابطه عاشقانه‌ای که با گلها داره ایجاد میکنه. ما هم زنبورهایی هستیم در باغ سبز بی منتهای عشق الهی که جز غم و شادی در اون بس میوه هاست. ما زنبورها بعد میایم این جسمهای خودمون رو و این عالم مادی رو ما شکل میدیم به برکت اون جان روشنی که میگوید که تاف نور صبح ما از نور تو، اون جانی که روشن از نور الهی، اون جان میاد و این جسم رو اداره میکنه، شکل میده، میسازه، همونطور که زنبور کندو میسازه. ما چو زنبوریم و قالب ها چو موم، خانه خانه کرده قالب را چو موم. دو مرتبه اینجا میره سراغ حکایت توتی و بازرگان. بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. باز خودش به خودش میگه که این سخن پایان ندارد، بازگو، برو سراغ قصه. بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. بالاخره کار اون بازرگان به کجا رسید؟ خواجه اندر آتش و درد و حنین، صد پراکنده همی گفتین چنین. گه تناقض، گاه ناز و گه نیاز، گاه سودای حقیقت، گه مجاز. میگه بعد از اینکه این توتی مرد، این بازرگان آتش گرفت، دلش به درد آمد، نالید. حنین یعنی ناله. خواجه اندر آتش و درد و حنین، حنانه یعنی نالان. بازرگان حالش اینطور بود و در این سوز و گدازی که داشت حرفای پراکنده میگفت، به قول ما پرت و پلا زیاد می گفت. صد پراکنده همی گفت این چنین. گه تناقض، گاهی حرفای زد و نقیز می زد، تناقض می گفت. گاه ناز و گه نیاز، یه وقت التماس می کرد، یه وقت استغنانشون می داد، ناز و نیاز می کرد. یه وقت می گفت حالا چه احتیاجی من به این توتی دارم که مرده؟ دو مرتبه یادش می افتاد که این توتی چقدر عزیز بوده، نیاز می برد، یه حرف می زد زده اونو می گفت. گاه سودای حقیقت، گاه مجاز. یه وقت سودا یعنی اندیشه، یک زمان فکر واقعی می کرد، لحظه بعد فکر خیالی می کرد. خب این دو سه تا بیت رو در احوال بازرگان میگه دو مرتبه یه معنایی یادش میاد، قصه رو همجا میذاره، یک کوچه باز میکنه از خیابون اصلی عریض‌تر. چی میگه حالا؟ مرد غرقه گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. میگه آدمی که داره غرق میشه یا غرق شده جان میکنه، به هر گیاهی که کنار دستش باشه ولو یک خار و خاشاک ضعیف باشه اونو صف میچسبه میگیره. همون عبارت معروف الغریقو یتشبسو به کل حشیش. حشیش یعنی گیاه. حالا ما به معنای اون گیاه خاص که جز مواد مخدره حشیش رو میشناسیم، ولی اصل معنای لغوی حشیش یعنی گیاه و جمعش هم حشایشه. و کتابهای گیاهشناسی و گیاهان درمانی که از زمان یونانیان تألیف میشده، مسلمون ها به کتاب الحشایش اینا رو ترجمه میکردن و از کتاب‌های معروف حشایش کتاب الحشایش دیوسقوریدوسه که حشیش به این معناست. حالا میگه که غریق، الغریق و یتشبس و به کل حشیش، یعنی آدم غرق شده متشبس میشه، متمسک و متوسل میشه، چنگ میزنه به هر گیاه ضعیفی. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. بیم سر یعنی بیم جان. این دست و پا میزنه تا بلکه یک گیاه محکمی پیدا بشه اینو نجاتش بده. این حالت رو چرا گفت؟ همون حالت بازرگان دیگه. اون نمیدونه چی کار کنه، همه چی میگه، حرفای پراکنده میزنه، تناقض میگه، ناز و نیاز میکنه، سراغ حقیقت و مجاز میره. این حالت هر آدم غرق شده است که به هر چیزی چنگ میندازه، دیگه فکر نمیکنه که این چقدر استقامت داره، چقدر قوت داره. این معنا رو که گفت، باز از اینجا به یه معنای دیگه منتقل میشه. دو مرتبه میره سراغ عشق و عاشقی و همین حالت بازرگان رو هم یه نمونه ای از عشق و عاشقی میدونه. این آشفته شده دیگه این بازرگان. بعد میگه دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. میگه حالا فکر نکنید که این ناز و نیاز، این تناقضگویی، این تردد بین حقیقت و مجاز چیز بدیه ها. یار معشوق همینا رو دوست داره. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اون معشوق همین پراکندگویی رو میپسنده. این بهتر از اینه که مرده باشی، ساکت باشی، هیچی نگی. اگر کوشش بکنی ولو اینکه به نتیجه نرسی، کوششت بیهوده باشه، این از خفتگی بهتره. نفس این تحرک و این تپیدن و کوشیدن خودش موضوعیت داره. یعنی اینکه مثل جماد، مثل چوب بی حرکت نباشی، این خودش پسند معشوقه. این بیت از ابیات معروف مولاناست که مثل شده. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، که نظیر این مضمون در ادبیات ما زیاده. سعدی معاصر مولانا یکی از غزلهای زیباش همین مضمون رو در خودش داره. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. ببینید چقدر لطیفه، چقدر فصیح شعر سعدی همین مضمون رو با چه بیانی میگه. به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل. یه مسافری رو تصور کنید در بیابان گم شده، راه خودشو گم کرده. خب این دو تا کار میتونه بکنه، یکی این که انقدر بشینه تا بمیره، یکی این که بلند شه این طرف اون طرف بدوه. کدومش بهتره؟ به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل. اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، ممکنه به نتیجه نرسم، ولی این دلیل نمیشه که بنشینم. من باید به اندازه توانایی خودم تلاش بکنم. اون شعر معروف اقبال رو هم شنیدید دیگه، ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، آه نمعلوم شد هیچ که من کیستم. موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. که ما زنده از آنیم که آرام نداریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اینا همین مضمون مولاناست. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. میگوید که اون معشوق حقیقی، اشاره به حق میکنه، اشاره به خداوند میکنه و از او تعبیر به شاه میکنه. میگه اون شاه بیکار نیست و فعاله، دائما جان نو به این جهان کهنه میدمد و دائم از عشاق ناله شنیده میشه. اونی که درد نداره اگه به ناله تعجب آوره. ناله از وی طرفه کو بیمار نیست، یعنی اگر یک کسی درد نداشته باشه، بیمار نباشه، به ناله، البته جای تعجب داره که تو دردی نداری که داری ناله میکنی. اما اون کسی که بیماره، عاشقه، اگر به ناله که جای تعجب نیست. از این بازرگان تعجب نباید کرد که داره دائم میناله. اگر بیمار نبود و مینالید جای تعجب بود. و این نالیدن ناشی از اون دخل و تصرفیه که خداوند میکنه. بعد میگه بهر این فرمود رحمانه پسر، کل یومن هو فی شانه پسر. میگه نخوندی در قرآن کل یومن هو فی شان؟ در سوره رحمان دیگه، در سوره الرحمان این آیه رو حتما همه خوندن که ما در باب خدا این آیه رو از زبان خدا میخوانیم که کل یومن هو فی شان. یعنی اینطور نیستش که خدا یه بار عالم رو خلق کرده باشه بعد دیگه دست رو دست گذاشته باشه نشسته باشه این عالم رو تماشا بکنه. نه، در هر لحظه‌ای خدا یک شأنی داره، یک شغلی داره، یک کاری داره. یعنی دائما خدا با عنایت و با تجلی خودش این عالم رو زنده نگه می‌داره. مثل حالا در مقام تمثیل، مثل روشنایی چراغ که اگر چراغ روشنه به علت این که این موج انرژی دائما از اون موتور برق، از اون نیروگاه دائم بهش میرسه. این جهان هم اگه موجوده، این هستی به این علت هست، هست که خدا در هر آنی فعاله و داره این عالم رو ایجاد میکنه. بهر این فرمود رحمانه پسر، کل یومن هو فی شانه پسر. اندر این ره می تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارغ مباش، تا دم آخر دمی آخر بود، یا تا دم آخر دمی آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود. میگه حالا در راه عشق میتراش و میخراش، یعنی در جوش و خروش باش، در تراش و خراش باش، و تا اون لحظه مرگ، تا دم آخر دمی فارغ مباش، یک لحظه هم در این راه نایست و دائم در پویایی باش، در تحرک باش، در آشفتگی باش، در راز و نیاز باش، در ناز و نیاز باش، تا دم آخر دمی آخر بود که تا دم آخر دمی آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود. میگه که این راه رو ادامه بده تا اون واپسین نفس، تا وقتی که اون دم اینجا آخر به معنی دیگره، بنده فکر میکنم آخر اولی رو به فتح خ باید بخونیم، آخر دومی رو به کسر خ. علتش اینه که قافیه مصرع دوم سره، پس باید آخر بخونیم. آخره به فتح خ به معنای دیگره، دم آخر یعنی دم بعدی، دم آخر یعنی واپسین نفس، یعنی اینقدر میتراش و میخراش، اینقدر در تکاپو باش تا اینکه برسی به لحظه مرگ. اون لحظه مرگ چه لحظه ایه؟ لحظه ایه که دم بعدی تو دم آخره، تا دم آخر دمی آخر بود، یعنی تا اون لحظه ای که دم دیگر تو بشه واپسین نفس تو، تا اون لحظه در کوشش و تکاپو باش که عنایت با تو صاحب سر بود. نتیجه این تلاش و کوشش این باشه که عنایت الهی با تو صاحب سر بشه، یعنی با تو همراه بشه، همراز تو بشه، عنایت الهی شامل حال تو باشه. هر چه کوشد جان که در مرد و زن است، گوش و چشم شاهد جان بر روزن است. این آخرین بیتیه که امروز میخونیم. میگه جان مرد و زن هر تلاشی که بکنه، یعنی همه ما، هر انسانی هر تلاشی که بکنه، خدا از اون آگاهه. گوش و چشم شاهد جان یعنی خدا بر روزن است. روزن یعنی پنجره. در امروز ما روزن رو به معنای سوراخ بسیار تنگ به کار میبریم، روزن رو ما به معنای سوراخ شبیه سوراخ سوزن به کار میبریم در فارسی امروز، ولی در زمان مولانا روزن یعنی پنجره. خود مولانا میگه دل مثل روزن است، خانه از او روشن است، تن به فنا میرود، دل به بقا میرود. این روزن یعنی پنجره. میگه که خدا شاه جان گوش و چشمش به پنجره است، یعنی داره از پنجره تو رو میبینه. تو هر کاری که بکنی، این کوششی که بکنی، این بر خدا معلومه، سمیع و بصیره. هر چه کوشد جان که در مرد و زن است، این جانی که در مرد و زن هست، هر تلاشی که بکنه مطمئن باشه که خدا از اون آگاهه. چرا؟ چون گوش و چشم شاهد جان بر روزن است، یعنی چشمش به این روزنه، گوشش به این روزنه، که این روزن کدوم روزنه؟ روزن قلب شماست. دل مثل روزن است. خود مولانا میگه جای حقم در دل ماست. دل ما یک آینه ایه که ما خدا رو درش میبینیم، خدا هم در اون آینه ما رو میبینه. این پنجره است، شفافه، در واقع رابطه ما با خداست، حضور خدا در وجود ماست. با این بیت ما این بحث رو تمام میکنیم تا میرسیم به اول این داستان که برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و و پریدن توتی مرده. تا نوبتی بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.